در 24 ساعت گذشته خبرها در مورد احتمال انجام حمله متقابل ایران به اسرائیل بیشتر شده است. بلومبرگ میگوید این حمله وسیع و قریب الوقوع است. دو شرکت هوایی پروازهایشان را به حالت تعلیق درآوردند. منابع آگاه روز چهارشنبه گزارش دادند که آمریکا از طریق عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و قطر به جمهوری اسلامی هشدار داده تا از افزایش تنش با اسرائیل بپرهیزد. همچنین گزارش شده که اسرائیل هم از آمریکا خواسته با هشدارهای خصوصی و عمومی و نمایش نیروی خود واکنش تهران را محدود کند. این خبر را رویترز روز پنجشنبه 23 فروردین به نقل از منابع اطلاعاتیش اعلام کرده است. این منبع که نخواست نامش باش شود گفت برت مکگورگ نماینده امور خاورمیانه کاخ سفید از مقامات کشورهای عربی خواست تا با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تماس بگیرند تا پیامی مبنی بر کاهش تنش ایران با اسرائیل برسانند که آنها هم این کار را کردند. از سوی دیگر رسانه‌های داخلی اعلام کردند حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه شب 22 فروردین با وزرای خارجه عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عراق تلفنی گفتگو کرده است. بنابر گزارش رسانه‌های وابسته به حکومت، امیرعبداللهیان در این تماس‌ها درباره روابط دو جانبه و موضوع غزه گفتگو کرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه و در خطبه‌های نماز فطر گفت که اسرائیل به دلیل حمله دمشق که منجر به کشته شدن 7 نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد، باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در یک روز گذشته همین بخش از سخنان علی خامنه‌ای را با آهنگ‌های حماسی و تجزیه و تحلیل چهره فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران پس از بیان آن منتشر کردند. در اسرائیل هم یزرائیل کاتس وزیر خارجه این کشور تنها ساعتی پس از اظهارات خامنه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حمله ایران به خاک اسرائیل برابر است با حمله اسرائیل به خاک ایران. پیامی روشن به رهبر جمهوری اسلامی که برای محکم‌کاری آدرس حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی در همین شبکه اجتماعی هم در آن منشن شده بود. در همین رابطه بایدن که در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن در کاخ سفید سخن می گفت با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل گفت آنها تهدید می کنند که یک حمله قابل توجهی علیه اسرائیل انجام می دهند. همانطور که به بنیامین نتانیاهو گفتم تعهد ما به امنیت اسرائیل در برابر این تهدیدات از سوی ایران و نیروهای نیابتیش آهنین است. وی تاکید کرد اجازه دهید دوباره بگویم آهنین است و ما تمام تلاش خود را برای محافظت از امنیت اسرائیل انجام خواهیم داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه در تماس با وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد در صورت هر تهدیدی از سوی ایران ایالات متحده در کنار اسرائیل می ایستد. دو طرف در این تماس همچنین درباره تلاش‌ها برای آزادی همه گروگان‌ها از طریق یک آتش بس فوری در غزه گفتگو کردند. با وجود این، مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل با تهدید حمله قریب الوقوع مستقیم ایران مواجه است و در همین حال هدف حمله‌های هماهنگ حزب الله، حوثی‌ها و نیروهای نیابتی ایران در عراق و سوریه قرار دارد. جو بایدن باید از انتقاد شدید از اسرائیل به عنوان تنها دموکراسی حامی آمریکا در منطقه دست بردارد و به این کشور اطمینان دهد که آمریکا در برابر چنین حمله‌هایی و در پاسخ دادن به آنها از اسرائیل حمایت می‌کند. در همین حال آکسیوس به نقل از 2 مقام اسرائیلی نوشته ژنرال اریک کوریلا فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار است روز پنجشنبه با سفر به اسرائیل با گالانت و مقامات ارشد نیروی دفاعی اسرائیل در رابطه با هماهنگی‌ها در صورت حمله احتمالی ایران و گروه‌های نیابتیش به اسرائیل گفتگو کند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا با آکسیوس گفته سیاست وزارت دفاع این است که در رابطه با سفر افسران خود به دلایل امنیتی اطلاع رسانی نکند. در پی این اخبار شرکت هوایی آلمانی لوفتانزا روز چهارشنبه اعلام کرد که پروازها به تهران را فعلا متوقف کرده است. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هم با انتشار گزارشی عربی در شبکه اجتماعی ایکس که در آن می گفت حریم هوایی تهران برای رزمایش نظامی بسته شده است، برای مدت کوتاهی تنش‌ها را دامن زد. خبرگزاری مهر سپس این گزارش را حذف و انتشار چنین خبری را تکذیب کرد. کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا از 13 فروردین در حالت آماده باش و آماده سازی برای حمله احتمالی ایران قرار گرفتند. لوفتانزا و شرکت‌های هواپیمایی اتریش تنها دو شرکت هواپیمایی غربی هستند که پروازهای بین‌المللی به تهران را انجام می‌دهند. اما بجز لوفتانزا، خطوط هوایی ترکیه هم بامداد پنجشنبه دو پرواز خود به مقصد تهران را کنسل کرد. بلومبرگ روز چهارشنبه به نقل از منابع امنیتی آمریکا و اسرائیل گزارش داد که ایالات متحده و متحدانش معتقدند حملات موشکی یا پهپادی بزرگ ایران یا نیروهای نیابتی آن علیه اهداف نظامی و دولتی در اسرائیل قریب الوقوع است. تهدید علیه زنانی که بر حق پوشش اختیاری خود پافشاری می‌کنند بیشتر می‌شود. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس وظایف خود طرح حجاب و عفاف را از روز شنبه 25 فروردین در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد کرد. در اطلاعیه گفته شده که با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی خواهد شد. مثل دیگر نهادها و مسئولان جمهوری اسلامی، پلیس هم این اقدام خود را از جمله مطالبات عمومی عنوان کرده تا سرکوب و محدودیت‌های بیشتر را خواسته مردم جا بزند. روز گذشته خبرگزاری امنیتی فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کارزاری تحت عنوان درخواست بازگشت پلیس امنیت اخلاقی به جامعه راه انداخت. تنظیم کنندگان این کارزار با بیان اینکه بعد از حذف پلیس امنیت اخلاقی وضعیت حجاب و عفاف نامناسب شده گفتند مطابق قانون مجازات اسلامی کشف حجاب جرم و وظیفه برخورد با آن با پلیس و البته سایر مردم است. همچنین شماری از مراکز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استانهای مختلف ایران با انتشار بیانیه‌های خبر دادند که از روز شنبه هفته آینده قرار است طرح حجاب و عفاف در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال شود. این در حالی است که احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، فروردین 1402 نیز زنان ایرانی مخالف حجاب اجباری را تهدید کرده بود که از روز شنبه 26 فروردین بازداشت و محاکمه قضایی خواهند شد. اما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در آن روز و روزهای بعد از آن نشان داد تعداد زنانی که با پوشش و حجاب اختیاری در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران حضور یافتند به میزان چشمگیری چند برابر شده است تا طرح حکومتی رادان به شکست کامل مواجه شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حالی برخورد قانونی با ناقضان حجاب و عفاف از شنبه بعد را وعده داده که امیر حسین بانکی پور، نماینده تندروی اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی روز 5 فروردین با اعتراف به شکست روش‌های سرکوبگرانه و نظامی حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری گفت تمامی چهره‌ها و ارکان قدرت در نظام ایران به این نتیجه رسیدند که تنها با جریمه مالی می توانند اجرای قانون حکومتی حجاب اجباری را ادامه دهند. تصاویر منتشر شده از مردم و مسافران در تعطیلات نوروز 1403 در مناطق مختلف ایران هم نشان داد که تعداد زنان مخالف حجاب اجباری که در تلاش برای مبارزه با نهادها و ماموران آزارگر جمهوری اسلامی اند به میزان واضحی در حال افزایش است. در همین حال ویدئویی از ضرب و شتم نیروهای آزارگر و آمر به معروف به دست مردان و زنان مخالف حجاب اجباری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. مقاومت و مبارزه‌ای که موجب شد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 15 فروردین و در دیدار با مسئولان نظام مبارزه مردمی علیه حجاب اجباری را از اقدامات دشمن بنامد و آن را به تلاش برای برگرداندن ایران به وضعیت قبل از انقلاب 57 تعبیر کند. او گفت حجاب حکم مسلم شرعی است و زنان باید آن را رعایت کنند. قانون هم حکم کرده که حجاب باید رعایت شود. چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که معتقد نیستند باید رعایت کنند. کسانی نقشه کشیدند که حجاب را به یک مسئله در کشور تبدیل کنند. دشمن عده‌ای را استخدام کرده تا با هنجار شکنی حرمت حجاب را بشکنند. برداشتن حجاب زنان اول کار است و هدف اصلی دشمن این است که وضع کشور را به دوران قبل از انقلاب که وضع مفتضحی بود برگرداند. وضع زنان در آن زمان فضاحت‌بار بود. مردم ایران بارها و بارها در طی این سالها نشان دادند درباره کیفیت حکومت پهلوی به هیچ عنوان با خامنه‌ای هم نظر نیستند. استقبال کم نظیر مردم ایران از بازدید اماکن باستانی و کاخهای محل سکونت خاندان پهلوی در تعطیلات نوروز یا نصب پرچم با نشان شیر و خورشید در معابر عمومی که از زمان خیزش سراسری 1401 تشدید شده نشانی بر همین مخالفت مردم با ادعای خامنه است. عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به ادعای رئیسی در کانال تلگرامی خود نوشت جناب آقای رئیسی، آنچه که در بازار ارز و سکه و سایر دارایی‌ها می‌گذرد برخلاف نظر شما فعالین اقتصادی را خیلی هم نگران کرده است و شکی در تأثیر مستقیم منفی آن بر زندگی و معیشت مردم نیست. وقتی خود دولت شمش طلا را با قیمت دلار 63500 تومان به فعالین اقتصادی و مردم می‌فروشد چگونه آن را عددسازی غیر رسمی می‌خوانید؟ اینکه می‌فرمایید 69 میلیارد دلار را با نرخ 28500 و زیر 40000 تومان تأمین کرده اید نه تنها حسن نیست، بلکه نتیجه‌اش توزیع صدها هزار میلیارد تومان رانت است بدون کوچکترین تأثیری در نرخ بازار. گفتن است رئیسی در سخنرانی خود در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به بهبود قابل توجه شاخصهای اقتصادی در مقایسه با دهه 90 انسجام و همگرایی را لازمه توفیقات بیشتر دانست و ابراز امیدواری کرد تحولات فعلی بین المللی زمینه ساز برقراری نظم عادلانه جهانی شود.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود در بررسی اعدام‌های صورت گرفته سال 2023 جمهوری اسلامی ایران را بعد از چین از نظر آمار اعدام‌ها در رده دوم قرار داد. این نهاد حقوق بشری در گزارش خود اعلام کرده است که مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته 853 نفر را اعدام کردند که این رقم بالاترین آمار در طول 8 سال گذشته بوده است. به گفته عفو بین الملل این رخداد نتیجه سرکوب بیامان شهروندان ایرانی است که زندانهای کشور را به مکان کشتارهای دست جمعی بدل کرده است. بر اساس آمار سازمانهای حقوق بشری، اعدام یکی از شیوه‌های برخورد با جرایم خاص در ایران عنوان شده است. جرایمی که عمدتاً مربوط به مواد مخدر است و تاکنون هیچ سازوکاری از بابت اصلاح قوانین که موجب سلب حیات می‌شوند از سوی حکمرانان جمهوری اسلامی ارائه نشده است. عفو بین الملل همچنین در گزارش خود آورده است که ایران بالاترین آمار اعدام در خاورمیانه را به خود اختصاص داده و گزارش‌های جدید و معتبری هم به دست آمده که نشان می‌دهد در ماه مارس 2024 دست کم 18 نفر اعدام شدند. در حال حاضر بیش از 96 کشور مجازات اعدام را لغو کردند. 34 کشور این مجازات را اجرا نمی‌کنند و 56 کشور به اعمال این مجازات ادامه می‌دهند که در میان آنها کشورهای چین، ایران و یمن بالاترین آمار اعدام‌ها را دارند. این آمار بیانگر افزایش تعداد اعدام در سال 2023 است. سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در ماه‌های اخیر با اشاره به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران ضمن ابراز نگرانی از این روند با بیان اینکه اعدام‌های ماه‌های اخیر بدون محاکمه منصفانه و با انگیزه‌های سیاسی انجام گرفته خواستار توجه محافل بین‌المللی به این نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند. هفته گذشته سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارشی با اشاره به افزایش 80% اعدام نسبت به ماه قبل هشدار داد که با پایان یافتن ماه رمضان سرعت اجرای احکام اعدام در زندان‌های کشور بیشتر خواهد شد. به نظر می رسد موضوع اعدام‌های بی‌رویه در ایران که به دلیل نسبت سرانه جمعیت کشور بالاترین نرخ اعدام در سراسر جهان را داراست از مواردی است که همواره نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر ماه گذشته در گزارشی با اشاره به اعدام‌های پنهانی صورت گرفته در برخی از زندان‌های کشور گفته بود که بارها از دولت ایران درخواست کرده که اطلاعات لازم را درباره افرادی که به مجازات‌های سنگین از جمله اعدام محکوم می‌شوند منتشر کند. به گفته این کمپین در برخی موارد اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بر علت اصلی بازداشت‌ها و مجازات افراد سرپوش می‌گذارد. با وجود آن که حاکمیت نشان داده نسبت به هشدارهای بین‌المللی بی‌تفاوت است و همواره بدون در نظر گرفتن ابتدایی ترین حقوق شهروندان زندانی و به خصوص زندانیان سیاسی اقدام به صدور احکام فرمایشی برای آنها می کند، اما با توجه به فشار محافل بین المللی حقوق بشر علیه مقامات کشور به نظر می رسد که این رفتار نمی تواند این گونه ادامه یابد و بی توجهی نسبت به گزارشات این سازمان ها از سوی حاکمیت هرچند در کوتاه مدت ممکن است، اما در بلند مدت واکنش شدید محافل بین المللی را برمی انگیزد که از جمله آن می توان به خبر تصویب تعیین کمیته حقیقت یا به سازمان ملل و افزایش فشارهای بین المللی اشاره کرد. به گفته نهادها و فعالان حقوق بشر از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی تا کنون مجازاتهای سخت و اعدام به منظور سرکوب ناراضیان سیاسی افزایش چشمگیر یافته و همچنین حضور برخی افراد در کابینه دولت 13 که از لحاظ رعایت حقوق بشر همواره مورد سؤال برخی مجامع بین المللی می باشند، بیش از پیش این نگرانی ها را افزایش داده و باید دید سرانجام اقتدارگرایان حاکم چه واکنشی نسبت به گزارش محافل حقوق بشری از خود نشان خواهند داد.
در پی خبر چهارشنبه 22 فروردین در رسانه‌های فلسطینی که حازم اسماعیل هنیه و دخترش امل، امیر اسماعیل هنیه و پسرش خالد و دخترش رزان و همچنین محمد اسماعیل هنیه 3 و 4 رئیس دفتر سیاسی حماس در حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در غرب غزه کشته شدند، اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس شامگاه چهارشنبه 22 فروردین در گفتگو با شبکه الجزیره عربی گفت که با حمله هوایی اسرائیل به شمال غزه 3 و نوه‌هایش کشته شدند. پیش از این در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی منتشر شد که هنیه خبر کشته شدن فرزندانش را در حالی که در بیمارستانی در قطر در حال عیادت از مجروحان فلسطینی است دریافت می‌کند. هنیه به شبکه خبری الجزیره گفت که کشته شدن فرزندانش را افتخاری برای آنها و خودش می‌داند. او گفت آنها کنار مردم فلسطین در غزه ماندند، خارج نشدند و فرار نکردند. خون پسران من رنگین‌تر از خون مردم ما نیست. هنیه به شبکه الجزیره قطر گفت خواسته های ما مشخص و روشنند و بر سر آنها مصالحه نمی کنیم. دشمن دچار توهم است اگر فکر می کند که هدف قرار دادن پسران من در بحبوحه مذاکرات و پیش از آن که جنبش ما پاسخش را ارسال کند حماس را وادار به تغییر موضع می کند. تایمز اسرائیل به نقل از ارتش اسرائیل نوشت که خانواده هنیه در مسیر انجام فعالیت‌های تروریستی بودند، اما روزنامه‌نگاران فلسطینی می‌گویند که آنها قصد داشتند در تعطیلات عید فطر مسلمانان از خانواده‌های داغدار غزه دیدن کنند. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی روز پنجشنبه 23 فروردین گزارش دادند نیروهای اسرائیلی بدون مشورت با فرماندهان ارشد نظامی یا رهبران سیاسی خود از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 3 اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را در یک حمله هوایی در غزه کشتند. به گزارش خبرگزاری والا این عملیات که با هماهنگی ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعات شینبس انجام شد، پیش از عملی شدن به اطلاع نتانیاهو و همچنین یوآف گالانت وزیر دفاع نرسیده بود. والا در خبر خود افزود که امیر محمد و حازم هنیه به عنوان ستیزجوی فلسطینی و نه به این خاطر که فرزند اسماعیل هنیه بودند هدف حمله قرار گرفتند. ارتش اسرائیل اظهار نظری درباره گزارش‌ها مبنی بر کشته شدن 4 نوه اسماعیل هنیه ارائه نکرده است.
شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی می نویسد رسانه‌های دولتی ایران پس از هشدار درباره حمله احتمالی به اسرائیل، گزارش بسته شدن حریم هوایی تهران را حذف کردند. فاکس نیوز می نویسد رسانه‌های دولتی ایران روز چهارشنبه گزارشی مبنی بر بستن حریم هوایی بر فراز تهران را حذف کردند. خبرگزاری مهر در گزارشی در کانال رسمی خود گفته بود که ایران حریم هوایی خود بر فراز پایتخت را می‌بندد. در گزارش اولیه به نقل از وزیر دفاع ایران آمده بود که تمامی ترددهای هوایی بر فراز تهران به دلیل تمرینات نظامی به حالت تعلیق در آمده است. فاکس نیوز می نویسد این گزارش پس از گزارش هایی است که نشان می داد امریکا و متعدانش معتقدند رژیم ایران با گروه های نیابتیش در حال برنامه ریزی برای حمله به اسرائیل در تلافی حمله هوایی این کشور به دمشق هستند. حمله ای که منجر به کشته شدن 13 نفر شد، از جمله محمد رضا زاهدی، یکی از اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تا سال 2016 رهبری نیروهای قدس را در لبنان و سوریه بر عهده داشت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه بار دیگر وعده خود مبنی بر انتقام از حمله به کنسولگری را تکرار کرد. اسرائیل البته به طور رسمی از دخالت خود در این حمله صحبتی نکرده است، اگرچه آماده پاسخ رژیم ایران به این حمله بوده که نشان دهنده افزایش تنش در جنگ سایه بلند مدت میان این دو کشور است. خامنه ای این سخنان را در مراسم نماز عید فطر گفت. او گفته که حمله به کنسولگری ایران شبیه به حمله به خاک این کشور است. خامنه ای گفته وقتی به کنسولگری ما حمله کردن، انگار به خاک ما حمله کردن. رژیم شرور به گفته او باید مجازات شود و مجازات خواهد شد. فاکس نیوز می نویسد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچنین از غرب به ویژه امریکا و انگلیس به دلیل حمایت از اسرائیل در جنگ غزه انتقاد کرده است. در آن سو یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد هر کسی که به اسرائیل حمله کند با دفاعی قوی مواجه خواهد شد. یوآف گالانت گفته است ما می‌دانیم چگونه سریع و قاطع به قلمرو هر کسی که به خاک ما حمله کند پاسخ دهیم و مهم نیست که در کجای خاورمیانه باشد. او گفته ما در طول سالها به غافلگیری دشمنان خود مشهور بوده‌ایم. وزیر امور خارجه اسرائیل اسرائیل کاتس نیز روز چهارشنبه پس از سخنان علی خامنه‌ای بلافاصله در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به هر گونه حمله به خاک اسرائیل هشدار داده و گفته اگر از ایران به خاک اسرائیل حمله شود، واکنش ما به این حمله در خاک ایران خواهد بود. فاکس نیوز می نویسد اظهارات گالانت چند روز پس از آن است که جنگ میان اسرائیل و حماس وارد هفتمین ماه خود شده. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز نوشته است لوفتانزا پروازهای تهران و خاورمیانه را در حالت آماده باش در آورده است. این نگرانی از آنجا حاصل می شود که شرکت هواپیمایی لوفتانزا آلمان با توجه به وضعیت خاورمیانه و احتمال حملات تلافی جویانه رژیم ایران به اسرائیل پروازهای خود را به حالت تعلیق در آورده است.